بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 291 صفحه 7 لکنه هوی نشط واحدون انیت علی لکل حرکت من حیثه به صفت سکونا یقابلها یکون عدم تلکل حرکم من حیثویه یکون عدم تلکل حرکم من حیثویه تلکل حرکم لازمه هو ان یجعل المتحرک الى فوق ساکنن ان الحرکه الى اسفل. بحثمون در این بود که آیا سکون رو می شود با حرکتی متقابل دانست؟ اگر می شود این سکون با چه حرکتی متقابله؟ تقابل حرکت و سکون احتیاج به بحث نداره، مقبوله. حالا چه به نوع تضاد باشه، چه به نوع عدم ملکه، بالاخره تقابلش قبول داریم. اما حرف اینه که سکون با چه حرکتی تقابل داره؟ حرکت یا الى جهتن هست یا من جهتن هست. یعنی ناقص گفتم، حرکت من جهتن و الى جهتن هست. ما یکی از این دو رو میتونیم توجه کنیم، بلا حرکت من جهتن الى جهتن هست. سکون هم قبل از حرکت هست، بعد از حرکت هم هست. یعنی وقتی حرکت شروع نشده سکونه، وقتی حرکت تمام میشه بازم سکونه. پس هم حرکت من جهتن الى جهتن هست، هم سکون قبل و بعد حرکت هست. الان بحث اینه که ما اگر حرکت رو من جهتن قرار دادیم یا الى جهتن ملاحظش کردیم، سکون قبل رو مزادش بگیریم یا سکون بعد رو یا هر دو رو؟ بعضی تفصیل داده بوده، گفته بودن اگر حرکت من جهتن باشد، سکونی رو که در اون جهت هست میتونید مزاد یا مقابل قرار بدید. اما اگر الا جهتن باشد، سکونی رو که تو اون جهت هست نمیتونید مقابل قرار بدید، چون حرکت به سمت سکونی که مقابلشه نمیشه. ابن سینا این تفصیل قبول نکرد، بلکه ایشون مدعی شد که هر دو سکون، چه قبل چه بعد، هر دو میتونن مقابل حرکت بشن. که شما اون حرکت رو به لحاظ به حیث من جهتنش حساب کنید، چه به حیث الى جهتنش حساب کنید، در هر دو حال هم سکون قبلی هم سکون بعدی هر دو مزاد. چهار حالت تصور میشه. یک حالت اینه که ما حرکت من جهتن رو حساب کنیم، الاش رو نگاه نکنیم، الا کدوم جهتن نگاه نکنیم. یه حالت اینه که الا جهتن بودن رو نگاه کنیم، من جهتن رو نگاه نکنیم. در هر دو حالت یا سکون بعد رو با این حرکت میسنجیم یا سکون قبل. سکون قبل سنجیده می شود با حرکت الى جهته و با حرکت من جهته، سکون بعد هم همینطور. در این چهار حالت ابن سینا میگه در هر چهار حالتش تقابل هست. سکون قبل رو با حرکت من جهته بسنجید، سکون بعد رو با حرکت من جهته بسنجید، در هر دو حال تقابل است. با سکون قبل رو با حرکت الا جهت میسنجید یا سکون بعد رو با حرکت الا جهت میسنجید، در این دو حالت هم تقابل هست. ولی مستشکر گفت اون وقتی که شما حرکت من جهتن رو ملاحظه کنید، سکون قبل مقابل هست، و سکون بعد مقابلی است، چون من جهتن الا جهتن هست. سکون قبل مقابل هست، سکون بعد مقابلی است. این در صورتی که من جهتن رو ملاحظه کنید، در صورتی که الا جهتن هم ملاحظه کنید باز هم همینطور، سکون قبل مقابل هست، سکون بعد مقابل نیست. در هر صورت سکون بعد مقابل نمیشید. ابن سینا گفت که سکون یعنی عدم الحرکه. چرا قید قبل و بعد میاری؟ چرا قید من جهتن الى جهتن میون من جهتن الى جهتن چه ملاحظه میکنی؟ سکون یعنی عدم الحرکه، پس مقابله هست. وقتی سکون رو عبارت از خود حرکت گرفتی، سکون رو عبارت از عدم حرکت گرفتی، مقابله هست هم بین سکون قبلی و حرکت، هم بین سکون بعدی و حرکت. پس مهم بود که ابن سینا در وقت ملاحظه تقابل حرکت رو مقید نمی کرد. این مهم بود که بحث می‌کنم. حرکت رو چون مقید نمی کرد، می گفت سکون یعنی عدم الحرکت، نه عدم الحرکت من جهته یا عدم الحرکت الی جهته. اصلا من جهت و الی جهت رو ملاحظه نمی کرد. به طور مطلق می گفت سکون عدم حرکت. و فرضم اینم فرق نمی زد که سکون قبل حرکت یا بعد حرکت. اولا حرکت رو مقید نمی کرد، ثانیاً سکون رو فرق نمیذاش قبل الحرکه باشه یا بعد الحرکه. این دو تا مطلب رو داشت که در هر دو مطلب ایشون لابشرط مطلب رو لابشرط میذاشت. وقتی میخواست سکون رو با حرکت مقایسه کنه، نه حرکت رو مشروط میکرد به این که من کذا یا الا کذا باشه، نه سکون رو مشروط میکرد به این که قبل باشه یا بعد باشه. در هر دو به لاغ شرط عمل میکنه. حالا هر دو لاغ شرط تو میخواد عوض کنه. میگه اگه کسی دلش خواست حرکت رو مقید کنه، این یک. و اگر یکی خواست حرکت، و اگه خواست سکون قبل حرکت رو بیان کنه، این دو. و اگر کسی خواست سکونه بعد از حرکت. ببینید سه تا قید، سه تا فرض میکنه که در هر سه شرط میاره، لابه شرطی که کنار میذاره. یکی این که حرکت رو مقید کنه به الاجهتی، دوم این که سکون رو مقید کنیم به این که قبل از حرکت باشه، سوم این که سکون رو مقید کنیم به این که بعد از حرکت باشه. این سه تا قید رو ایشون میاده در بارش بست. روشن شد که این سه تا قید چطور مرتبط شده. در اصلا اول که بحث شروع کردم جوری بیان کردم که معلوم بشه ابن سینا در وقتی میخواد مقابله بندازه بین سکون و حرکت، هم حرکت رو لابه شرط فرض میکنه، هم سکون رو لابه شرط فرض میکنه. یعنی حرکت رو قید نمیکنه که الا کجا، الا چه جهتی باشه، الا چه جهت براش مهم نیست. حرکت مقید به الا نمیکنه، در حالی که اون قائل مقید میکرد. هم سکون رو مقید نمیکنه به اینکه قبل باشد یا بعد، لابه شرط میزنه. بعد میگه بله، ما میتونیم حق رو به دیگران بدیم اگر یکی از این سه تقیید رو قبول کنیم. اول تقیید حرکت به الا جهتی، دوم تقیید سکون به اینکه بعد باشد، سوم تغییر سکون به اینکه قبل باشد. به ترتیب همین سه تا که عرض میکنم بحث میکنم. اما در اول اگر کسی گفت من سکون رو مقابل حرکت الی فوق قرار میدهم، خوب دقت کنی، سکون رو مقابل حرکت الی فوق قرار میدهم، ما گفتیم سکون مقابل حرکته، قید الی فوق نگید. اما اون چنین میگوید من سکون رو مقید مقابل حرکت الی فوق قرار میدهم، این حرکت مقیدن به اینکه الی فوق باشه. خب اگر سکون، اگر حرکت الی فوق نشد، حرکت الی صفر شد، او باید بگوید سکون است، چون سکون رو مقابل حرکت الی فوق قرار میده. یعنی اگر حرکت الی فوق نبود میشه سکون. حالا چه حرکت الی صفر باشد چه اصلا حرکتی نباشد، در هر دو سکون است. پس ابن سینا میگه اگر حرکت رو مقید کردی به الی فوق و سکون رو مقابل این نوع حرکت مقید قرار دادی، ناچاری که سکون رو بر دو چیز اطلاق کنی. یعنی اونجایی که حرکت الی فوق ست نمی کنه باید مقابلش ست کنه، مقابلش یا حرکت الی صفره یا اصلا بی حرکتیه، هر دو رو باید بگی سکون. و هیچ اشکال نداره تو اگر واقعا بگی من سکون رو در مقابل این قرار میدم، ما به تو اختیار میدیم، میگی من حرکت این چنینی رو با سکون این چنینی مقابل قرار میده. خب اگه اینو دلت خواست بگید بگو، اما نتیجه حرف تو اینه که اگر حرکت الی فوق واقع نشد مقابلش واقع خواهد شد، مقابلش سکونه. پس اگه حرکت الی صفر واقع شد یا بی حرکتی واقع شد، هر دو رو باید بگی سکونه. بنابراین ما حرکت لابشت گرفتیم، تو اگر به شرط شی گرفتی نتیجه شده. بعد سکون رو را به شرط گرفتیم، اگر به شرط شی، یعنی به شرط قبل الحرکه یا بعد الحرکه بگیری، اونم نتیجه داره که اونو وقتی رسم برد تیچه تیچه بخونم. این تیچه ستا مطلب ابن سینا صفحه 291 سطر هفتون. لکنه این نشه تباهده قبلا بیان کردیم که حرکت مطلق است. بله سکون عدم الحرکه، خط اول همین صفحه، بله سکون عدم الحرکه مطلق. وقت علتی فیزار کرد جنس هم آوردیم، اونه بی نداره. ولی بله سکون عدم الحرکه مطلق، یعنی بدون توجه به حیثیت الاجهت جزا، سکون مقابل اینه. این لاشنه و این نشته استثناء از همین بله سکون عدم الحرکه مطلق است. اگر کسی دلش خواست که سکون رو مقابل عدم، مقابل حرکت قرار نده، مقابل حرکت الی جهت کذا قرار بده، یعنی الی فوق، اون چه حکمی پیدا میکنه؟ این الان داره ابن سینا بیان میکنه. لکنه این نشته، یعنی دلخوش شود، بخواهد واحدان، یعنی انسانی که قرار دهد لکل حرکت من حیثویه به صفتن، نه به صفتهی، به صفتن درسته، نسخه ها به صفتن دارد. سکونم یقابله ها، هر کس بخواهد برای حرکت با این حیثیت سکون مقابل حرکت قرار دهد، نه سکون رو مقابل حرکت مطلق قرار بده، سکون رو مقابل حرکت متعیس به حیثیتی قرار بده. من حیثویه به صفتن، یعنی من حیثویه مثلا الی فوق، صفتن رو پرتون یعنی الی فوق. هر کس میخواد قرار بدهد برای هر حرکتی که با این حیثیت ملاحظه میشه، من حیثویه به صفتن هست، یعنی من حیثویه الی فوق هست مثلا. این صفتن رو من دارم تعیین میکنم به اعتبار حرفی که خود ابن سینا بعدن میگه، ولی خیلی صفت رو میشه گذاشت. من صفت رو عبارت از الی فوق دارم میگیرم به مناسبت حرفی که خودشون بعدن میزن. بله؟ همون حرفی که قیل هست. هر کس بخواهد در مقابل حرکتی که دارای صفتی است سکون مقابل حرکت رو قرار دهد، چه یکونو، این یکونو رو جواب این نگیرید، صفت بگیرید برای سکون، ضمیرش هم بگیرید به سکون، عدم تلکل حرکه رو خبر یکون بگیرید. سکونی که این صفت دارد یکون و عدم و تل، عدم تلکل حرکه، نه یکون و عدم الحرکه، یکون و عدم تلکل حرکه. سکونی که عبارت باشد از نبود این حرکت من حیثیت تلکل حرکت، نه نبود حرکت، نبود این حرکت با حیثیتی که این حرکت است. لازمه او جوابه اشتباه نشه، حتما یکون رو جواب نگیرید، لازمه او جوابه. لازمه این شخص بانشات رو چند یجعل المتحرک الافق را ساکنن علن حرکت الى اسفل، حرکت الى فوق را، متحرک الى فوق را متصف کنه به این که حبه ساکنن علن حرکت الى اسفل. وقتی بی حرکت باشه بهش بگه ساکنن، وقتی متحرک به اسفل باشه بهش بگه ساکنن علن حرکت، وقتی متحرک به فوق باشه بگه ساکنن علن حرکت الى اسفل. چون سکون رو مقابل این حرکت قرار میده. سکون رو عبارت از مقابل حرکت الافق قرار میده. پس اونی که داره حرکت الافق میکنن، حرکت الافق رو داره، نسبت به چیزهای دیگه سکون داره، نسبت به صفر سکون داره. پس ساکن عن الحرکت الاسف، این حرکت الاسف رو نداره. و چون حرکت الاسف نداره بهش میگیم ساکن. مطلب برای اینکه فرق بین ساکن مطلق و ساکن حرکت الاسف معین بشه، فرق بیان روشن بشه، ما قید میگیم. یه وقت میگیم ساکنون، ساکنون یعنی هیچ حرکت نداره. یه وقت میگیم ساکنون حرکت الاسف، این یعنی حرکت الافق داره اما حرکت الاسف نداره. در هر دو صورت سکون صرف میکنه. منتها یک بار سکون صرف میکنه به این صورت که ساکنون ان الحرکت الاسه، یک بار سکون صرف میکنه در صورتی که هیچ حرکتی نداشته باشه، نه الالعب نه الاسه. محسین اینجا یه حاشیه اضافه کرده، یه حاشیه نوشته، حاشیه اینه: و المتحرک و الاسفل ساکنن ان الحرکت الافق، عکس اون که ابن سینا گفته. گفته لکه ابن سینا معین نکرد که حرکت الافق میشه الاسف، مطلق گفت. چون مطلق گفت، اینا در جواب این دو تا فرض آوردن. یکی این که متحرک الافق ساکن عن الحرکت الاسفل است، یکی این که متحرک الاسف ساکن عن الحرکت الافق است. هر دو رو گفته. ولی اونجور که من تعیین کردم که به صفت رو معین کردم، به صفت معین شد، یعنی معین شد که الافق باشد، حرکت الافق باشد، وقت دیگه حرف ابن سینا احتیاج به اضافه کردن امری نداره، بلکه گفته میشه متحرک الافق باید ساکن عن حرکت الاسفل باشه، دیگه لازم نیست چیز اضافه کنه. ولی خب عبارت ابن سینا که مطلق بود، پس حق با محشینه که اون اضافه دارم میکنم، چون حرکت کلام ابن سینا مطلق بود. اما من کلام ابن سینا رو به اعتبار اون قول قیل حملش کردم و یه موضع خاصی و گفتم مراد از صفت الافق بودنه. اون وقت وقتی بگیم مراد از صفت الافق بودنه، عبارت اولی ابن سینا رو مختص کنیم، عبارت دومش هم مختص میشه و دیگه احتیاج به اون تقدیری که محشین گرفتن نیست. بله، حرکت الاسفل و با حرکت الافق تنها در اینجا داره مطرح میشه، الالیمین و الالیسار و الالقدام و الالخلف مطرح نمیشه، چون اون جهت حقیقی نمیتونه. فقط دو جهت برای حرکت قائلن، یکی الالعلم، یکی الاسفل، بقیهش حساب نمیکنه. ولی به لحظه که میفرمایید باید میگفتش که یجعل المتحرک الى افق ساکنن عن الحرکه الى جهت دیگر، جهت دیگر میخواد صرف باشه، میخواد یعنی نسال خودتان خفش. فقط وقتی که به سمت فوق داره حرکت میکنه این حرکت الى افق داره سکون از اون پشت دیگر داره، ولی اون پنج دیگه نگفته، یکی دیگه رو گفته به خاطر اینکه اون چهار تا رو که دقیقی نمیدونست. این مطلب تموم شد که حرکت رو مقید کرد و از عوض شد. حالا دو تا مطلب دیگه باقی مونده. سکون رو میخواد مقید کنه، ابتدا سکون رو مقید میکنه به اینکه بعد از حرکت باشد، سکون بعد از حرکت رو مطلب. یعنی میگه سکونی مقابل حرکت است که بعد از حرکت باشد. اینطوری فرض میکنه. در این صورت ایشون میفرماید که لازمش اینه که اگر حرکت الی فوق بود سکون فوق بشود مقابل، اگر حرکت الی صفر بود سکون صفر بشود مقابل. چون این آدم میخواد سکون بدل حرکت رو مقابل کنه، به سکون قبل حرکت کاری نداره. خب در این صورت اگر حرکت الی فوق بود سکون بد میشه سکون فوق، اون میشه مقابل. اگر حرکت الی صفر بود سکون بعد میشه سکون صفر، پس سکون صفر میشه مقابل. روشن بود. البته ایشون در بین این که در این حکم بیان میکنه ضمناً یه تعریضی هم به این شخص داره که عدم قبل هم مقابل است. اینجور نیست که فقط عدم بعد مقابل بشه، سکون قبل هم عدم حرکت اونم مقابله، ولی حالا شما دلت خواسته اون بعدی رو مقابل بگیری. وقتی بعدی رو خواسته مقابل بگیری فقط باید در حرکت الی صفر سکون تحت رو مقابل بگیری، دیگه سکون فوق رو میتونی مقابل بگیری. فَإِنْ نَشَتَ أَنْ يَجْعَلَ السُّكُونَ الْمُقَابِلِ. این فای فَإِنْ نَشَتَ نشون میده که ایشون اون تقیدی رو که در فرض در خط قبل داشت هنوز حفظ کرد. یعنی اون کسی که حرکت رو مقید کرد اگر دلش خواست سکون رو این چنین کند، جدا نمی کنه این شق و از شق قبل، از پای فعیل معلومش که جدا نشد. حالا چه جدا کنه چه جدا نکنه بحث همیشه از شد. فَإِنْ نَشَتَ أَنْ يَجْعَلْ، همین آدم که حرکت رو مقید کرده سکون مقابل رو قرار دهد، هُوَالَّذِي يُتَبَهَّمْ تَارَعًا عَلَى الْحَرِكَةِ فَيُعْدِمُهَا. سکون مقابل رو عبارت از سکون قرار دهد که يُتَبَهَّمْ تَارَعًا عَلَى الْحَرِكَةِ، تَبَهُّم میشود که عارض شده بر حرکت و حرکت رو معدوم کرده، یعنی سکون بعد. این به جای سکون بعد اینطوری داره تعبیر میکنه، اگر سکون مقابل را همان سکون بعد قرار بدهد، یعنی سکونی که یتبه همتار ان علال حرکت فیادمه ها، سکونی که گمان می شود که بر حرکت آرز شد و حرکت را معدوم کرد. این کلمه یتبه هم آورده خوب کلمه یه، یعنی سکون در واقع آرز بر حرکت نمی شه، حرکت قطع می شه سکون موجود می شه. نه سکونی بیاد آرزه بر حرکت بشه و حرکت رو قطع کنه، واقعی نیست، ولی این چنین به ذهن میرسه، این چنین به توهم میرسه. ما اینطوری فکر میکنیم که سکونی آمد جلو حرکت رو بست، آرزه بر متحرک میشه، ولی به طبع آرزه بر حرکت میشه دیگه. وقتی آرزه بر متحرک شد بر حرکت هم آرز میشه دیگه، حرکت رو قطع میکنه، هم متحرک رو ساکن میکند هم حرکت رو تبدیل میکند به سکون، بر هر دو آرز میشه. یعنی بر حرکت هم که میسینم که عارض میشه، عارض میشه واقعا واقعا، یعنی با تباهم منطقه هم بر حرکت. شما میگید بر متحرک عارض میشه، نه مستقیم بر حرکت هم عارض میشه، منطقه متحرک ساکن میکنه، اول بر حرکت عارض میشه جلوی حرکت متحرک رو میگیره، بعد متحرک هم که تا حالا متحرک بوده ساکن میشه. خب فما انهو جواب اینه، اگر کسی خواست سکون مقابل حرکت رو یا سکون مقابل حرکت مغیر رو، فای فعین نشون میده که باید بگیم سکون مقابل حرکت مغیر. اگر فا نبود میگفتیم سکون مقابل حرکت، یه مغیرش نمیگیریم. اما چون فا هست نشون میده که ابن سینا هنوز تو فرض قبل هست، فرض قبل میبود که حرکت مغیر باشه. پس عبارتش اینطور معلوم میکنیم، اگر کسی خواست سکون مقابل حرکت مقید رو عبارت از اون سکونی قرار بدهد که گمان میشود که بر حرکت آرز شد و حرکت رو اعدام کرد، اگر کسی اینجوری دلش بخواست، فما انهو یرخص لفی هازن نشاط من غیر وجوبه، بهش میگیم که این کاری که دل، این کار دلخواه به تو اجازه داده میشه ولی واجب نیست انجام بدی، کار واجبی نیست. یعنی واجب نیست که سکون رو حتما سکون بعد بگیری، زیرا سکون قبل ما داریم. بله به تو اجازه داده می شود که سکون رو سکون بعد بگیری، وجوبی نداره که سکون بعد بگیری، در صورت که سکون قبل باطل بود واجب بود سکون رو سکون بعد بگیری. اگر سکون قبل باطل می شد بله تو واجب بود سکون رو سکون بعد بگیری، ولی چون ما سکون قبل هم داریم دیگه بر تو واجب نیست سکون رو سکون بعد بگیری، بله بهت اجازه داده میشه. فما انهو یرخص له فی حاضر نشاط من غیر وجوبه، بهش اجازه میدیم این کار دلخواه بکنه و سکون رو عبارت سکون بعد بگیره، واجب برش نمی کنیم. چرا واجب نمی کنیم؟ از لیسا کلو عدم یتأخر، اینطور نیست که هر عدم الحرکتی بعد از حرکت باشد، چه بسا که به عدم الحرکت قبل از حرکت باشد، بلقد یتقدم، عدم الحرکت حتما لازم نیست بعد از حرکت باشد که سکون بعد از حرکت به حساب بیاد، بلکه گاهی ممکنه یتقدم همین سکون قبل از حرکت باشه، عدم قبل از حرکت باشه. یلزمو رو به معه بکسونید، معه رو جواب این گرفتیم، فما انهو یرخص له تا آخر یلزم، که این یلزمو در معنا جواب اینه مطابق با فما انه، یلزم این شخص رو که سکون رو در ناحیه تحت مقابل قرار بده، یکون و سکون فی ناحیه تحت هو الذی یترع علی الحرکت الی اسفل، اگر حرکت الی اسفل داره انجام میشه سکون بعد الحرکه همون سکون تحته، اون رو باید مقابل قرار بده. یلزم هو ان یکون سکون مقابل در ناحیه تحت، سکون در ناحیه تحت مقابلش رو بده، سکون در ناحیه تحت باید سکونی باشد که یتر و هر علل حرکت الی اسفل و این سکون سکون مقابل باشد. جمع نمیشه، لذا گفت توهم میشود آرزن. البته بعضی آرزها میاد معروض و باطل میکنه، بعضی آرزها معروض و باطل میکنه، اونجا باید بدونیم که توهم آرز کردیم، چه آرز نمیتونه معروض باطل کنه، آرز باید بیاد روی معروض باطل کشه و در معروض حلول کنه، اونجایی که آرز معروض و باطل میکنه توهم آرز میشه. اینجا سکون که میاد حرکت رو باطل میکنه توهم عارض میشه، ولی عارضی نیست، ولی اگه عارض میشه باید با معروضی هم میشه. مجموع متحرکی نیست و حرکتی، اصلا ایشون بحث در متحرک نداره که بخواد متحرک رو مطرح کنه. شما میفهمید چرا عارض نکرد سکون رو بر متحرک؟ ولی میتونست آرز کنه سکون بر متحرک، ولی بحثش نبود، بحثشون در حرکت سکونه، بحثش در متحرک و سکون نیست. و اثر حرکت سکون داره. تازه سکون ابتداعا بر حرکت وارد میشه اگه بخواد وارد بشه، بعدا بر متحرک. اینجا نیستی اول بر
متحرک
جلوی حرکت وارد نمیشه. حالا با وضع تسامحی که هست، سکون نه بر حرکت وارد میشه نه بر متحرک، بر هیچ کدوم. سکون بر با فرض تسامح اول بر حرکت وارد میشه، بعد بر متحرک وارد میشه. یعنی اول حرکت رو قطع میکنه، بعد متحرک رو تبدیل میکنه به ساکن. ببینید متحرک به ما با متحرک ها، نه متحرک این ذات متحرک. سکون ممکنه بر ذات متحرک عرض بشه، اون کاری نداره. سکون میخواد بر متحرک به ما با متحرک وارد بشه، اول باید بر حرکتش وارد بشه، بعد بر خودش. اول بر حرکت وارد میشه، حرکت قطع میکنه، حرکتی قطع شد متحرک به ما با متحرک قطع میشه، متحرک به ما با ذاتون باقی میمونه، اما متحرک به ما با متحرک قطع میشه. پس اول بر حرکت وارد میشه، بعد بر سکون. بر اون
تحرک وارد
شده به نحوه قالب و معروف که نیست، مسلم نیست. خودشون هم دیر طبع هم تاره هم، دیر طبع هم تاره هم. این اینجوری به نظر میذاری واقعا
مولیز این نظر مانو
ممنوع بدن بکید قاطع و مقتوع. بله قاطع و مقتوع یعنی سکون قاطع حرکت، تعبیر نکرده به قاطع، تعبیر کرده به مایه طبع هم آرزه. و این نشد هم مطلب سومه. در مطلب سوم میگه اگر کسی خواست سکون قبل رو مقابل حرکت قرار بده، نه سکون بعد. سکون قبل شأنش نسبت به حرکت چیست؟ شأنش این است که استعداد حرکت رو فراهم میکنه. اگر سکونی قبل نداشتیم همون حرکت داشت استمرار پیدا میکرد، اما سکونی قبلا داریم که این استعداد شروع حرکت رو به عهده داره. پس کار سکون قبل تأمین استعداد است برای حرکتی که میخواد شروع بشه. خب حالا اگه کسی این سکون رو مقابل قرار داد، باید در حرکت الی صفر بگوید سکون فوق مقابل است، و در حرکت الی العلو باید بگید سکون تحت مقابل است. این سکون اول باید مقابل است. فإن نشأت أن يجعل السكون المقابل، اگر کسی بخواهد سکون مقابل رو، هو الذي، اونی قرار بده که تطر و علیه الحرکت، حرکت برش عارض میشه. اینجا هم تطر او گفته، دیگه احتیاج نداشته که یه توهم رو بیاره، همون اول ما رو آگاه کرد که اینا همه با توهم درست میشه، دیگه لازم نیست دو مرتبه لفظ توهم بیاره. فإن نشأت که کسی اگر خواست که سکون مقابل رو همون سکونی قرار دهد که تطر و علیه الحرکت، که حرکت برش عارض میشه، یعنی سکون قبل قرار بده، به طوری که یکونه، حتی یکونه اون سکون، زمین یکونه به سکون برمیگرده، حتی یکونه اون سکون نه استعداد بلکه کل استعداد المتقدم. سکون استعداد نیست، استعداد اونی که به مستعد الله منتهی بشه، قوه باشد برای مستعد الله. سکون قوه نیست برای حرکت، مقابل حرکته. قوه شه که مقابلش نیست، قوه شه چیزیست که سمت فعلیتش میره، مقابله نداره، اما سکون مقابله. چون مقابل حرکته نمیتونه استعداد حرکت باشه. حد اکثر اینه که میگیم کل استعداد. چرا؟ چون زمینه رو فراهم میکنه برای شروع حرکت. اگر سکون نبود همون حرکت قبلی ادامه داشت، اما حالا که سکون هست زمینه میشه در این که حرکت بعدی شروع بشه. کل استعداد متقدم است و عدم مقارن قوه است. این هم عبارت هم توجه کنید، وقتی قوه شیء داری خود اون شیء معدومه، وقتی این نطفه قوه انسانیت داره، الان تو این نطفه انسانیت معدومه، اون عدم انسانیت مقارن است با قوه انسانیت. فعلیت نطفه همراه است با عدم انسان، فعلیت نطفه قوه است برای انسان. فعلیت نطفه یا بفهمید قوه انسانیت، این مقارن است با عدم انسانیت. همه جا همینطوره، همه جا عدم شی همراه است با قوه شی. بعد که قوه تبدیل به فعلیت میشه، اون وقت دیگه عدم باطل میشه. ول عدم المقارن للقوه، این من عطف گرفتم بر استعداد، کاف و بسش داخل کردم. شاید کسی بخواد کاف داخل نکنه، بگه بل عدم المقارن للقوه، بگه سکون عدمیست مقارن با قوه حرکت. شاید اگه کاف داخل نکنه بتونه. اون سکون استعداد نبود برای حرکت، ناچار باید با کاف میمد، میگفتیم کل استعداد. ولی عدم مقارن با قوه حرکت هست، سکون عدمیست مقارن با قوه حرکت. هیچ ابی نداره که عطب بر استعداد قرارش ندید، بلکه عطب بر کاف قرارش. اشکال هم نداره عطب بر استعداد قرارش، اون کاف رو برسش داخل کنید. کل عدم المقارن القوه. ولی اگر کاف نیاد فکر میکنم یه خود بهتر باشه. خب حالا جواب این میاد، فإن نشأت کسی که سکون مقابل را همون سکون قبل قرار دهد، کان از سکون فوق، کان از سکون فوق مقابل الحرکت من فوق. حرکت من فوق از فوق شروع میکنه، پس فوق میشه قبل از حرکت، سکون فوق هم میشه سکون قبل از حرکت. این آدم هم که میخواد سکون قبل از حرکت مقابل قرار بده، پس سکون فوق رو باید مقابل قرار بده. روشن بکنم. خب این سه تا قید رو ابن سینا آورد. خودش گفت من هیچ کدوم از این قید رو قبول ندارم. حرکت لابشرط با سکون لابشرط مقایسه میشود، با هم تقابل داره. نه سکون را مقایسه کرد به این که قبل باشه، نه مقایسه کرد به این که بعد باشه. همچنین حرکت رو نه مقایسه کرد به این که دارای صفتی باشه الا کزا، یا دارای صفت من کزا باشه. هیچ قیدی نیست. ولی گفت اگر کسی حرکت رو مقایسه کرد به این که دارای صفت الا کزا باشد، حکمش این است. و همچنین اگر کسی سکون رو مقید کرد به این که بعد باشد، حکمش این است. و سوم این که اگه کسی مقید کرد سکون رو به این که قبل باشد، حکمش این است. حکم این دارم بیان کرد. یعنی قول این قیل در صورتی تمام می شود که بتواند حرکت رو یا سکون ها رو مقید کرد. و تقیید سکون و حرکت امریست که مطابق واقعی نیست، ولی خب کسی بخواد دلش بخواد این کارو بکنه میتونه، چون میگه من با این فرض میخوام بس کنم. خب ولی با این فرض میخوام بس کنم، نتیجه بس این میشه، حکم بس این میشه. اونجوری که ما بس کردیم که مطابق واقع هم بود، حکمشون شد. شما میخواد اینطوری قرار ببندید و اینطوری بس کنید، خب بس کنید، ابن نداره، حکمش این چه میشه. ابن سینا نمیخواد خیلی با این قیل همراهی کنه، خواهد حکم رو بیان کنه. منطقه خب این حکم وقتی بیان میشه حرف این قیل هم درست تر میاد. بله میخواد یه مطلبی رو بیان کنه به طور کلی، که کسی اینطوری خواست این حکمش میشه، بعد کسی اونطوری خواست اون حکمش میشه. چارته چون؟ بله، ولی یه شخشو نفه اون معلوم میشه دیگه. کسی نگفته اونو حرکت من جهتن رو ایشون مطرح نشد، حرکت الا جهتن رو مطرح نشد، حرکت من جهتن اصلا مطرح نشد، از بین این چهارده اینو مطرح نشد. درست حکمش روشنه، حکمش روشنه. شاید کسی هم مقاید نشده قیل حرکت الا کزا رو آورد. بله کی قد قیل توی قید اول حرکت من فوق گفته یا الا فوق الا فوق گفت کدام شما میگید؟ سه تا این نشته گفت نشته چنده ها میگید؟ سبون بله در سبون بله در اول فقط یک قید بود ولی در سبون قید من ها بود مقابل حرکت من فوق قید می بود ولی ناظر به قیل نیست ناظر به قول قیل نیست یه مطلبی رو میگه که در ضمن نظر به قول قیل هم میاد چون مطلبشون کلیه خب حالا اگر کسی این چنین اعتبار کرد که من تقابل رو از تقابل طبیعیه و قصریه استفاده میکنه مثلا پس کنید دو تا حرکت داشته باشیم یکی مستقیم یکی مستدیر این دو تا مقابل هم هست اونجا گفتیم تضاد ندارن ولی خب مقابله که دارن با هم جمع نمیشن اگه بپرسیم چرا مقابل هم هست جواب داده میشه چون استقامت و انحنا مقابل هم خود همین استقامت و انحنا رو مقابل قرار میده بعد مستقیم و منحنی هم مقابل میشه اینجا میخواد فصلی رو که عبارت از طبیعیه و قصری است مقابل قرار بده تا به توسط این فصل طبیعتی رو به مقابل طبیعت دیگه قرار بده ببینید سکون طبیعی داریم سکون قصری داریم حرکت هم حرکت طبیعی داریم حرکت قصری داریم حالا ما بیاییم سکون طبیعی رو با حرکت قصری مقایسه کنیم نه سکون رو با حرکت نوعی از سکون رو که متفصل است به فصل طبیعی با نوعی از حرکت که متفصل است به فصل قصری این رو داریم مقایسه کنیم یا برعکس یعنی سکون قصری حرکت طبیعی فرق نمی کنه این فصل طبیعی و قصری رو برای سکون بیارید یا برای حرکت بیارید یعنی متفاوت باشه هر دو طبیعی نباشه حرکت و سکون هر دو طبیعی نباشه هر دو هم قصری نباشه چون اگر هر دو طبیعی باشن مقابله بینشون از لحاظ طبیعی و قصریه نیست هر دو هم قصری باشن همچنین اما اگر یکی طبیعی بود یکی قصری بود از این ناحیه قصری بودن و طبیعی بودن بینشون مقابله میفته وقت باید ببینیم که این کجا ظاهر میشه این تقابل ایشون میگه اما اگر خواستی تقابل رو از ناحیه طبیعی بودن و قصری بودن اعتبار کنی و لحاظ کنی باید در جایی که حرکت الی فوق است مثل حرکت هوا به بالا حرکت دود آتش به بالا اون سکون فوق رو مقابل این حرکت قرار ندی چرا؟ چون حرکت آتش به سمت بالا طبیعی است سکونش در فوق هم طبیعی است و این حرکت با سکون هر دو میشن طبیعی و تقابلی که از ناحیه طبیعیت و قصریت شما میخواستید درست کنید درست میشه اینجا شما باید سکون تحت رو که قصریه آتش در تحت به قصر ساکن شده سکون تحت رو با حرکت الی فوق مقابل قرار بدی یا اگه سنگی داشت از بالا میمد پایین این سکونش در تحت طبیعیشه حرکتش هم الی تحت طبیعیه این حرکت الی صفر با اون سکون صفر با هم تقابل ندارم چون قرار شد تقابل بین طبیعی قصی درست کنی نه تقابل بین حرکت سکون نمیخواد تقابل بین حرکت سکون درست کنه، میخواد تقابل بین حرکت سکون به لحاظ طبیعی و قصری درست کنه. یعنی قصریت و طبیعیت رو میخواد بیاد عامل تقابل قرار بده، نه سکون و حرکت. فرضی که الان میخوام باید بشیم اینه، سکون و حرکت رو با هم مقایسه نمی کنه، طبیعت و قصریت رو با هم مقایسه می کنه، میگه تقابل بین این دوتا هست. خب اگه این چنینه، هر سکونی رو با هر حرکتی نمیتونی متقابل بگیری، بلکه سکون طبیعی رو با حرکت قصری و بالعکس سکون قصری با طبیعت با حرکت طبیعی، این دوتا رو میتونی مقابل هم بگیری. بنابراین اگر حرکت الی فوق است، حرکت طبیعی الی فوق است، سکون فوق هم میشه طبیعی، این دوتا هم تقابل پیدا نمیکنه. بلکه سکون صرف با حرکت الی فوق تقابل پیدا میکنه. این هم روشن. و اما اعتبار تقابل به سبب طبیعیت و قصریت، به طبیعت و قصریت داره، طبیعت هم درسته ولی طبیعیت باشه به خود راحت داریم، نمیدونم آنه چطور مسخره بگیدون چیه. اینجا طبیعیت، این نسخه طبیعیت و قصریت که خود بهتره. نسخه دوم هم ببینم اگه اونطور باشه اونم مثل هش کنم. اینجا هم یه جوری نوشته که طبیعت خونده میشه، طبیعی هم خونده میشه تو این نسخه دوم. نقطه رو گذاشته بعد از این، بعد از این دندونه گذاشته است. این هم طبیعی خونده، یه خود بد نوشته ولی این هم طبیعی خونده.
فابلدی؟
طبیعیه، دوتار طبیعت درست. بله درسته، فابلدی هم دوتار نوشته به طبیعت، در حالی که یکیش باید به طبیعیه باشه. و اما اعتبار تقابل به طبیعیت و قصریت فیاش به که سکون فوق مقابل حرکت طبیعی الی فوق نباشد. قید طبیعی رو اضافه کردم. سکون فوق مقابل حرکت طبیعی الی فوق نباشد. چرا مقابل نباشه؟ لانه هما طبیعتان یا طبیعیتان، چون هر دو طبیعی هست. اگر هر دو طبیعی هست دیگه تقابلشون به طبیعت و قصیت نیست، وگه بگین تقابلشون به سکون حرکت، چون اون الان مورد بحث ما نیست. سکون حرکت خودشون تقابل دارن ولی اون مورد بحث ما نیست. تقابلی که از ناحیه طبیعت و قصریت میاد اون مورد بحث ماست، و اونم توجه میکنیم که اینجا حاصل نیست. یعنی وقتی حرکت طبیعی باشه سکون هم طبیعی باشه تقابل نیست. ولی علتی الاسف، یعنی ولی حرکت علتی الاسف با سکون فوق تقابل داره، چون سکون فوق میشود قصری، حرکت الاسفل میشه طبیعی، و اون سکون با این حرکت به طبیعت قصیت تقابل بده. تا اینجا توجه کنید، یک بار ما حرکت سکون رو به هم سنجیدیم، کاری به فصلی از فصول نداشت. گفتیم حرکت مقابل سکون است، هیچ قیدی نیوردیم، لابشرط قرار دادیم. بعضی هم گفتیم اگه لابشرط بگیرن اشکال نداره حکم، بعضی هم گفتن لابشرط شو گفتن، بعضی گفتن اگر به شرط شی بگیریم اشکالی نداره حکم به شرط شی هم گفتیم. خودمون لابشرط قرار دادیم، حرکت سکون رو لابشرط دیدیم، ولی گفتیم اگر کسی به شرط شی هم قرار بده اشکال نداره حکمش با حرف ما فرق میکنه. این در صورتی بود که ما حرکت سکون رو گذاشتیم. بعد اومدیم سراغ فصول، یعنی حرکت طبیعی شد نوعی، حرکت قصری شد نوعی دیگر، طبیعت قصر شد فصل شد. سکون هم همینطور، سکون طبیعی شد نوعی از سکون، سکون قصری شد نوعی دیگر، و قصریت و طبیعت شد فصل شد. حالا ایشون میگه این حرکت سکون رو با توجه به این دوتا فصل ما مقایسه کردیم، مقابله رو درست کردیم. شما اگه فصل دیگه هم داشته باشید میتونید مثلا همین حکم که ما گفتیم به دست بیارید. دو تا فصل دیگه درست کنید، یکی برای سکون یکی برای حرکت. مثلا نگید طبیعی و قصری، سکون رو بگید سکون در یک حرکت مستقیم، حرکت رو میگه حرکت مستقیم. البته این که خود مثال خوبی نیست، ولی خب ولی بالاخره مطلب رو تفهیم میکنه کافیه. فسق در اینجا استقامت است. خب اگه اینطوره، شما باید سکون و حرکت رو طوری تصور کنید که یکی دارای اون فسق باشه، یکی دارای فسق دیگر باشه، تا تقابل از ناحیه این دو فسق برشون اتفاق بیفته. اگر دو تا فسق رو یکی گرفتین، تقابل از ناحیه فسق اتفاق نمیفته، تقابل دیگه ممکنه باشه، ولی این تقابل دیگه نیست. پس همین بحثی که ما در طبیعت و قصدیت کردیم که حرکت رو یا سکون رو دو تا جنس گرفتیم و با طبیعی بودن یا قصدی بودن نوعشون کردیم، گفتیم حرکت قصدی و حرکت طبیعی دو تا نوع هم برای جنسشون، همچنین سکون قصدی سکون طبیعی دو تا نوع هم، دو تا نوع درست کردیم با این فصل طبیعت قصدیت حکمشون توجه کردیم. حالا اگر فصل دیگری رو ما بر حرکت یا سکون وارد کردیم و خواستیم تقابل از نوعی اون فصل درست کنیم، اونم همین وضعی داره که الان که بود. رضا میگه به علا حاضر قیاس تورد و سائر فصولی که به توسط اون فصول حرکات اختلاف بیده بکنه. شاید منظور ابن سینایی نباشد که بخواد حرکات و مخالف هم قرار بده، چون الان بحث اختلاف حرکات نبود، بحث اختلاف سکون و حرکت بود. اینجا میگه سایر فصولی که حرکات و مختلف قرار میدن، اگر این چنین باشه، یه فصل از اون رو برای سکون بیاری، یه فصل برای حرکت بذاری، پس اختلاف بین سکون و حرکت از ناحیه همون فصل میشه. ظاهر عبارتش نیست، ظاهر عبارت اینه که فصولی که به توسط فصول حرکات اختلاف پیدا میکنه، ولی خب همین فصولی که باعث اختلاف حرکت میشه، اگه تو بحث ما بیاد، بحث ما چی بود؟ بحث ما مقابله حرکت با سکون بود، نه مقابله حرکت با حرکت، مقابله حرکت با سکون بود. اگه همین بحثی که عبارت از اختلاف حرکاته بیاد تو بحث ما، اینجا دیگه اختلاف حرکات نمیشه، اختلاف سکون و حرکت میشه. وقت فصولی که اختلاف سکون و حرکت رو به عهده دارن، اونم حکم همین طبیعت و قصیت رو دارن. اینا عرض کردم، اینا مطالبی مستقل داره بیان میشه، ولی در ضمن به حرف قیل هم مرتبطه، حرف قیل هم قصید رو میکنه.
اگر به جای یکی از اینا سکون را بذاریم، سکون خوب بذاریم یا سکون سیف بذاریم، با یکی بذاریم شما
تا معنی مثال هم مثال هم درست. حرکت الافق رو چیزی بگیریم، سکون فوق هم چیزی بگیریم، چون هر دوش فوقن با هم تضاد ندارن، با هم تقابل ندارن، یکی رو باید مقابل کنید. فوقیت و سفلیت شما دارید فصل قرار دیگه، یکی رو باید مقابل کنید. فرق نمی کنه حالا فصل هر چی قرار دارید، فوقیت و سفلیت قرار بدید، استقامت نینا قرار بدید، خود ایشون که طبیعت و قصیت قرار بدید، بقیه هم گفت قیاس کنید. در هر صورت اگر ما دو نوع حرکت و سکون رو به هم سنجیدیم، نوعی از حرکت و نوعی از سکون سنجیدیم، ممکنه اون فصلی که این دو تا نوع رو دو تا نوع کردن، اونا رو اول ملاحظه نه ممکنه بلکه باید اول اون دو تا فصلی که این دو تا نوع رو ساختن ملاحظه کنیم، وقتی بین اون دو فصل تقابل باشد، بین این دو تا نوع هم تقابل خواهد بود. این مطلب کلی است که ایشون میگه. البته با این مطلب کلی قول قیل هم داره تصحیح میکنه، چنانچه اشاره شده
استدلال
هایی که خودش هست که قبول داشته باشه با لاکنه هم نمید، اما اگه خودش قبول نداشته باشه به مسابقه بخواد قبول کنه با علاقه من این قبول حال یه عبارت رو میاد، چون علاقه من کار استدلال پنجام بوده لاکنه استدلال پنجام بوده لاکنه استدلال که علاقه من لاکنه استدلال که ایشون با لاکنه آورده، زیرا که اگر کسی واقعا دلش
اگه بود، یعنی اگر خودش قبول
نداشت، این
خسر
قبول نداشت، حالا درسته ایشون در این لاکن نبود. اونم که شما میفهمید شاید یه قاعده‌ای نباشه که نتونیم ازش تخلف کنیم، قاعده‌ای که ازش نتونیم تخلف کنیم شاید نباشه. من میخواستم وارد فصل درد بشم. مظاهره نمیشه بدون حیات الاسلام.